ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا می شنوید. رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما که از ایران ما را همراهی می کنید، یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا را آغاز می کنیم. امیدوارم جمعه تعطیل دلپذیری رو شما که در ایران هستید سپری کرده باشید. جمعه شب 22 آذر ماه 1392 و 13 دسامبر در تقویم میلادی است. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، خوش آمدید به این 30 دقیقه برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون آماده کردند. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده است. سام خاکزاد کارگردانی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با حمید فاطمی خواهید شنید. دعوت میکنم ازتون که در آغاز مجله شامگاهی به خبرها گوش بسپارید و باز میگردیم با هم. براتون خواهم گفت که چه برنامه هایی آماده است که در این مجله شبانگاهی بشنوید. این شما و این حمید فاطمی.
با سلام هر شنوندگان گرامی رادیو فردا، هیئت پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان دیدار کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت پارلمان اروپا به تهران در روز جمعه، نسرین ستوده و جعفر پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کرده و در زمینه وضع حقوق بشر در ایران با آنان گفتگو کردند. سفر برنامه ریزی شده قبلی هیئت پارلمان اروپا به ایران به دلیل اینکه مقامات وقت با ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی مخالفت می‌کردند لغو شده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی ممنوع الخروج هستند و نتوانستند برای دریافت جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا، جایزه ساخاروف، به خارج از ایران سفر کنند. به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 در وین به دستور تهران مذاکرات را قطع کرد و به ایران بازگشت. این مذاکرات از روز دوشنبه گذشته شروع شد و تا پنجشنبه شب ادامه داشت. علاءالدین بروجردی به خبرگزاری فارس گفت بازگرداندن هیئت ایرانی از وین اقدامی به حق و انقلابی بود. علاءالدین بروجردی اقدام آمریکا را در افزودن نام 19 شرکت و فرد دیگر به فهرست تحریم‌ها پس از توافق ژنو نقض آشکار این توافقنامه دانست. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در تل‌آویو گفت انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به اضافه 1 به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی فراخوانده شدن هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وین و انتقادهای شدید مقامات ایرانی از تحریم‌های اخیر آمریکا، جان کری در تل‌آویو به خبرنگاران گفت مذاکرات در حال پیشرفت است و اکنون به جایی رسیده که مذاکره کنندگان باید به رایزنی بپردازند. به گفته وی این کار اندکی طول می‌کشد و انتظار می‌رود مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم اعدام برای 6 زندانی کرد سنی در ایران خواستار اقدام فوری برای نجات آنها شد. به نوشته سازمان عفو بین الملل، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 کرد سنی مذهب هستند که از 13 آبان در اعتراض به حکم اعدام و دسترسی نداشتن به وکیل از هنگام بازداشت اعتصاب قضا کردند.
خیلی سپاسگزارم. همکارم حمید فاطمی بود با خبرها از ایران و جهان. در این مجله شبانگاهی با ما همراهی کرد. radiofarda.com رو همیشه ببینید، وبسایت ماست که آخرین خبرها رو میتونید در اون پیگیر باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو بدون دستیابی به نتیجه به پایان رسید. کره شمالی یکی از مقامات عالی رتبه این کشور را که شوهر عمه رهبر کره شمالی هم بوده اعدام کرده است. 23 روز از ناآرامی‌ها در اوکراین، دولت و مخالفان هر دو برای روز یک شنبه آینده فراخوان تظاهرات دادند. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا این روزها به ایران سفر کرده است، سفری که سرانجام پس از 6 سال به سرانجام رسید. 3.5 زندان برای کشیش بازنشسته کلیسای ربانی در تهران. و اظهر فرهادی با گذشته اش نامزد جایزه بخش فیلم‌های خارجی گلدن گلوب شده است. با ما همراهی کنید تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا، مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که جانگ سون تک از مقام‌های عالی رتبه سابق و شوهر عمه کیم جونگ اون، رهبر فعلی این کشور، به اتهام خیانت اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خبرگزاری دولتی کره شمالی، با اعلام این خبر اعدام جانگ سون تک را عاملی در جهت رفع خیانتکاری او عنوان کرده و گفته است که او بدتر از سگ بوده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی کره شمالی در کنار اعلام خبر اعدام و خیانتکار نامیدن جانگ سون تک، او را شخصی ضد حزبی و عنصر وابسته به ضد انقلاب نامید. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود در حالی که کیم جونگ اون به جانگ سون تک اعتماد کرده و به او مقام بالایی در دولت داده بود، وی قصد داشت قدرت را از رهبر کره شمالی بدزدد. خبر اعدام جانگ سون تک چند روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری دولتی کره شمالی از برکناریش از تمام مقام‌ها به خاطر فساد، استفاده از مواد مخدر، قمار، زنبازی و داشتن زندگی فاسد و هرزه خبر داد. این خبرگزاری نوشته بود تمامی اتهامات جانگ سون تک اثبات شدند و او تمام این اتهامات را پذیرفته است. بر اساس این گزارش، تصمیم در مورد حکم جانگ سونگ تک از سوی دادگاه نظامی ویژه وزارت امنیت کشور اتخاذ و در جلسه یک دادگاه اعلام شد. به دنبال مرگ کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی در سال 2011، جانگ سونگ تک به کیم جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی و پسر کیم جونگ ایل، کمک کرد تا قدرت را در دست بگیرد. جانگ سونگ تک همسر خواهر کوچک رهبر سابق کره شمالی بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جمعه در 23 روز از ناآرامی‌ها در اوکراین بیش از 2000 فعال مدنی و نماینده سازمان‌های غیر دولتی گرد هم آمدند تا درباره راه حل‌های بحران سیاسی در اوکراین تبادل نظر کنند. دولت و مخالفان هر دو فراخوان تجمعات گسترده‌ای را برای روز یک شنبه دادند. اتحادیه اروپا برای میانجیگری در مذاکرات دولت و اپوزیسیون اعلام آمادگی کرده، اما وزارت خارجه اوکراین می‌گوید نیازی به میانجیگران بین‌المللی نیست. از آنا رایسکایا بشنویم.
میدان استقلال، مقر اصلی تجمعات مخالفان دولت در کییو، شهری داخل شهر است. با دفتر مدیریت، اطلاع رسانی، دانشگاه، سینما، درمانگاه، نهارخوری، محل دریافت کمک‌های مردمی و مشاوره 24 ساعته حقوقی. این مجموعه پشت حصارهای قرار دارد که پس از تلاش نیروهای امنیتی برای تخلیه این مکان در دوشنبه گذشته با ارتفاع بیش از 5 متر بازسازی شد. همچنان هزاران نفر در این مکان تجمع می‌کنند. همزمان چهره‌های سرشناس و فعالین سیاسی و مدنی در تلاشند مطالبات خود را هماهنگ و راه‌حل‌های بحران سیاسی در کشور را بررسی کنند. رهبران اپوزیسیون اعلام کردند در تجمعی که قرار است یکشنبه بار دیگر در میدان استقلال برگزار شود، از مردم خواهند پرسید که آیا با دولت وارد مذاکره شوند یا نه. تاکنون برای آغاز این مذاکره 3 پیش شرط مطرح شده: برکناری دولت، آزادی بازداشت شدگان درگیری‌های اخیر و مجازات مسئولین ضرب و شتم معترضان. اپوزیسیون همچنان تاکید میکند که خواستار انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری است. رئیس جمهور که از آمادگی خود برای مذاکره خبر داده بود، تاکنون هیچ واکنشی به مطالبات اپوزیسیون نداشته. تاراس بریزوویتس، تحلیلگر سیاسی، میگوید عدم تمایل طرفین برای مصالحه بحران را عمیق‌تر میکند.
Постане перед вибором, чи вирішувати проблеми Євромайдану в свій спосіб, або ж робити все за кругом столу.
Який з همین روزها رئیس جمهور یانوکوویچ باید انتخاب کند، یا سرکوب یا گفتگو با مخالفان. به نظر میرسد حکومت میخواهد از سرکوب بپرهیزد، اما اپوزیسیون هم باید در مطالبات خود واقع بین باشد. صلح بد از جنگ خوب بهتر است. انتظار این که رئیس جمهور کناره گیری کند واقع بینانه نیست، اما باید بر کناره گیری دولت پافشاری کرد.
پنجشنبه پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که عمدتاً به اوکراین اختصاص داشت بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سیاسی در این کشور تاکید و از اعمال فشار روسیه بر اوکراین انتقاد کرد. همان روز رئیس جمهور روسیه با اشاره به رویدادهای اوکراین تاکید کرد که مسکو هیچ چیز را بر هیچ کس تحمیل نمی‌کند. همزمان معاون نخست وزیر اوکراین در بروکسل از تمایل دولت برای امضای پیمان تجاری با اتحادیه اروپا خبر داد. یکی از رهبران اپوزیسیون اوکراین این وعده دولت را دروغ و فریبکاری نامید. گزارش‌ها دلبران است که رئیس جمهور اوکراین قرار است سه‌شنبه آینده و برای دومین بار از آغاز نارامی‌ها در کشور به روسیه سفر کند. مخالفانش نگرانند دولت برای همگرایی با روسیه و پیوستن به اتحاد گمرکی به ریاست کرملین تصمیم خود را گرفته است. مقام‌های رسمی در مسکو و کیف این موضوع را رد می‌کنند. یفگن سویرسنیوک از مدافعین سرشناس حقوق بشر در اوکراین معتقد است اعتراض‌ها دیگر ربط چندانی به قراردادهای اقتصادی با اروپا یا روسیه ندارد.
سیتواسیه نباغتو سریوزنیشه. سی کنفلیکت بلاده ای نرودو. سی کنفلیکت دونی.
وضعیت خیلی بحرانی تر است. این مناقشه است میان مردم و حکومت. این مناقشه دیرینه است و انصراف دولت از امضای توافق تجاری با اروپا صرفاً جرقه‌ای بود که در خرمن خشم مردم افتاد. اصل مسئله نادیده گرفتن خواسته های مردم توسط دولت است. حتی تزار به خود اجازه نمی داد یک شب موضع خود را 180 درجه تغییر دهد. یانوکوویچ تزار نیست، رئیس جمهور است. با بحران عدم اعتماد به حکومت سر و کار داریم.
نارامی ها در اوکراین 28 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت این کشور پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس 1000 صفحه‌ای توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند را امضا نخواهد کرد. 9 آذر ماه پلیس ضد شورش به میدان استقلال کیف حمله ور شد و دانشجویان غیر مسلحی که آنجا در حال تحصن بودند را مورد ضرب و شتم قرار داد. در اعتراض به این اقدام، صدها هزار نفر در سراسر اوکراین با خواسته کنارگیری دولت و رئیس جمهور به خیابان‌ها آمدند. آن رئیسک رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مذاکرات کارشناسانه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز گذشته 21 آذر ماه بدون کسب نتیجه تمام شد و این در حالی است که آمریکا در همین روز نام 19 فرد و لیست جدید را به لیست تحریمی‌های ایران اضافه کرده است، عملی که باعث انتقاد اعضای تیم مذاکره کننده از جمله عباس عراقچی شده است. خبرگزاری آشوشت پرس در تازه ترین تحلیل خود درباره مذاکرات هسته‌ای ایران به هراس‌های ایران از حضور کارشناسان و بازرسان غربی در تشکیلات هسته‌ای خود پرداخته. سمیرا قرایی گزارش آماده کرده با جزئیات بیشتر در همین مورد که با هم می‌شنویم.
مذاکرات کارشناسانه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین سرانجام شامگاه روز پنجشنبه 21 آذر بعد از 4 روز بحث و رایزنی بدون نتیجه متوقف شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در تشریح مذاکرات کارشناسانه گفت که بعد از 4 روز مذاکره طولانی و پرجزئیات و مشاهده پیچیدگی‌های موضوعات فنی، روشن است که باید کار بیشتری انجام گیرد. از آن سو نیز عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز جمعه 22 آذر در گفتگو با خبرگزاری بازاری فارس به شدت از اقدام اخیر آمریکا در افزودن نام 19 فرد و شرکت به لیست تحریم‌های ضد ایرانی انتقاد کرده و این اقدام را خلاف روح توافقنامه ژنو دانسته و گفته بود که ایران در حال ارزیابی شرایط و اتخاذ عکس‌العمل مناسب است. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه وضع این تحریم‌های تازه را علت نیمه تمام ماندن مذاکرات ذکر کرده است. اما خبرگزاری ایسنا تمایل مقامات ایرانی به بحث و مشورت با تیم تصمیم گیری در تهران را علت اصلی توقف مذاکرات عنوان کردند. مقامات ایرانی پیش از این بارها به شکل رسمی اعلام کرده بودند که تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا به معنای مرگ توافق ژنو خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز روز جمعه 22 آذر در گزارشی به تحلیل موضع‌گیری‌ها و هراس‌های ایران پرداخت. در این گزارش آمده با ورود مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله‌ای جدی، این کشور می‌گوید که بازرسی از فعالیت‌ها و نیروگاه‌هایش می‌تواند جان دانشمندان هسته‌ای را به خطر بیندازد و احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای را افزایش دهد. مقامات ایرانی نگرانند که گشودن درهای تأسیسات هسته‌ای این کشور به روی بازرسان غربی امنیت این کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، نصب دوربین‌های مداربسته‌ای که تصاویر را به شکل زنده از تأسیسات هسته‌ای ایران به آژانس می‌فرستند، یکی دیگر از موارد نگران کننده برای مقامات ایرانی است. ایران می‌گوید این دوربین‌ها می‌توانند امنیت و جان دانشمندان هسته‌ای را به خطر بیاندازند یا ممکن است همچون هدایتگر در جریان یک حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیرند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، وجود دوربین‌های مداربسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای امر تازه‌ای نیست و در حال حاضر در بیش از 100 منطقه حساس در سرتاسر جهان آژانس دوربین‌های مداربسته زنده دارد. 5 دانشمند هسته‌ای ایرانی از سال 2010 تا کنون در ایران ترور شده‌اند.
سمیرا قرائی بود که گزارش می‌داد. 16 دقیقه از 10 شب گذشته در ایران و همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران. پس از حدود 6 سال این هیئت سنجاب روز جمعه امروز راهی تهران شد، سفری که بارها در گذشته به دلیل پیشرفت‌های نمایندگان پارلمان اروپایی لغو شده بود. درباره سفر هیئت اروپایی به ایران که قرار است تا سه‌شنبه هفته آینده هم ادامه پیدا کند، هانا کاویانی همکارم با رئیس هیئت پارلمانی اروپایی گفتگو کرده. تاریا کرونبرگ که از فنلاند هست و عضو گروه سبزها و اتحاد آزاد اروپایی است و درباره این سفر توضیح داده، اینکه چگونه پس از چند بار لغو سفر این بار هیئت پارلمانی سرانجام راهی ایران شده.
پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید و همچنین وزیر امور خارجه، در ایران شاهد وضعیت تازه‌ای هستیم. اینها هر دو کسانی هستند که از رابطه بهتر با جامعه بین‌المللی و غرب سخن گفتند. دومین اتفاقی که در این مدت افتاده این است که در ماه نوامبر ما شاهد یک توافق حتی برای 6 ماه با ایران بر سر برنامه اتمیش بودیم. در نتیجه به نظر من وضعیت تغییر کرده است. ما همچنین با این سفر می‌خواهیم پشتیبانی خود از مردم ایران را نشان دهیم که به تغییر رأی داده بودند. در نتیجه این سفر دلایل مختلفی دارد.
خانم کرونبرگ، ممکن مشخصا بگید که هدف شما از این سفر چیست؟
هیئت‌های
پارلمان اروپایی درباره کشورهای ثالث، کشورهای غیر عضو اتحادیه، یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارتباط و گفتگو با پارلمان‌های این کشورهاست. و هدف ما در این سفر برقرار کردن گفتگویی است که چند سالی است متوقف شده. در نتیجه ما با نمایندگان پارلمان ایران دیدار کرده و درباره مباحث مختلف گفتگو می‌کنیم و هیئت نتایج این سفر را برای پارلمان توضیح می‌دهد و فکر می‌کنم که وقتی ما در ماه ژانویه در پارلمان اروپایی درباره ایران صحبت کنیم، اطلاعات بهتر و دقیق‌تری درباره این کشور خواهیم داشت.
در یکی از گزارش‌هایی که درباره برنامه سفر شما و همکارانتان منتشر شده آمده که شما این بار بدون پیش شرط به ایران میرید. موضوع پیش شرط آن هم درباره مثلا دیدار با برخی از زندانیان سیاسی پیش از این از دلایل عدم موافقت با سفر شما بوده. آیا این گزارش درسته که شما این بار پیش شرط تعیین نکردید؟
That is true.
این درست است که ما پیش شرط تعیین نکردیم. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا راهی ایران می شود تا درباره مسائلی که برای ما اهمیت دارد صحبت کنیم. یکی از این مسائل حقوق بشر است که برای ما مهم است که بدانیم چه تغییراتی در حال انجام در این زمین است. در گذشته این گونه بود که پیش شرط تعیین می شد و دولت ایران آنها را نمی پذیرفت. همچنین یکی از دلایل سفر نکردن در برخی موارد موضوعات فنی بود، اینکه مثلا یک نماینده موفق به دریافت ویزا برای سفر به ایران نشده بود. در نتیجه پیش از این پیش شرط مطرح می شد، اما این بار کنفرانس رؤسا، مجموعه رئیس پارلمان و رؤسای گروه‌های سیاسی که در پارلمان اروپایی هستند به دلیل شرایط جدید ایران موافقت کرد که این سفر بدون پیش شرط انجام شود.
اما گزارش شده که برخی از نمایندگان به دلیل نبودن پیش شرط در این سفر شما را همراهی نخواهند کرد.
این درست نیست. شما درباره گروه APP یا همان حزب مردم اروپایی متشکل از احزاب اروپایی میانه و میانه متمایل به راست که در هیئت در رابطه با ایران هم نماینده دارد میگویید که پیشتر میخواستند به ایران بروند و موفق به انجام سفر نشدند. آنها درباره این میگفتند که چنین سفری میتواند با مذاکرات هسته‌ای تداخل داشته باشد، اما حال که توافق اولیه ژنو به دست آمده به نظرم این موضوعیت ندارد. باید این را هم اشاره کنم که ما درباره مسئله هسته‌ای در ایران صحبت نمی‌کنیم. ما با نمایندگان پارلمان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در ایران خصوصا درباره مسئله بسیار مهم حقوق بشر گفتگو خواهیم کرد.
خانم کرومبرگ، درباره حقوق بشر گفتید. دو ماه پیش همکار شما هانس وبودا که در سفری از سوی ائتلاف پیشروی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپایی به ایران رفته بود به رادیو فردا گفت که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران به او وعده داده که پناهی و ستوده، دو برنده جایزه ساخاروف، آزاد هستند و در سفر بعدی میتونیم با اونها دیدار کنیم. آقای اسفوبادا هم ابراز امیدواری کرده بود که در صورت سفر هیئت شما به ایران این اتفاق بیفته. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
راستش نمیدانم، ما هنوز برنامه دقیقی نداریم. پیشنهادات و درخواست‌های خود را داده ایم، اما برنامه نهایی هنوز مشخص نیست.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت پارلمان اروپایی که به ایران سفر کرده. اما 22 دقیقه از 10 شب گذشته در ایران و حالا فرصت مختصری هم داریم در این برنامه که صدای خوب شما رو بشنویم، شما که با ما تماس گرفتید و ما و سایر شنوندگان رادیو فردا رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
خواستم چند تا جمله در مورد حرفای اخیر قاضی قضات صادق لاریجانی بگم که در مورد اعدام میگه در اسلام مجازات قتل مرگه و به کشورهای دیگه جهان هم ایراد هم میگیره که چرا این کار رو نمی کنن. اولا در دنیا بیش از 7.5 میلیارد انسان زندگی میکنن که از اونا فقط 1.5 میلیارد مسلمان هستن. دوما اسلام شیعه شما و بقیه اسلام تفاوت فاحشی داره. سوما همینه که یکی میشه نلسون ماندلا، دیگری میشه سید علی خامنه‌ای و صادق لاریجانی، چون شماها چیزی جز انتقام جویی از قضاوت نفهمیدید.
خواستم به رئیس قوه قضاییه آیه لاریجانی اعلام کنم که ایشان به جای اینکه در موضوعات سیاسی و بین المللی اظهار نظر کنند، به عملکرد قضات دادگاه‌هایشان رسیدگی و نظارت داشته باشند که به طرفین پرونده این قضات فحاشی و اهانت می‌کنند و این گونه قاضی ها را برکنار کنند. پرسش دیگر بنده این است که ایشان در دنیا کدام رئیس سازمان قضایی را مشاهده کرده که راجع به مقام مات دیگر کشورها اظهار نظر می کند. ایشان جایگاه خود را با وزیر امور خارجه اشتباه گرفته.
اگر میگن بودجه نیست برای کارهای عمرانی، من خودم ماشین سنگین دارم، شرکت های ساختمانی بوده، شرکت های راهسازی تا 9 ماه تا 10 ماه پول ما رو ندادن، میگن بودجه نیست. اگر واقعا بودجه نیست چرا این مسجد را میسازن، چرا حسینیه میسازن، چرا مصلا میسازن. تو خراسان رضوی یکی از تابلوهای در در شرکت ها رو که من دیدم دارن کارفرما انجام میده، نوشته بود 6 میلیارد بودجه ساخت یک مصلا. اگر پول نیست این مسجد ها و این مصلا چیه، از کجا میاد، برای چی ساخته میشه؟
فرمانده بسیج درست میگه که آقای ظریف ناشیگری کرده این حرف رو زده، ولی واقعیت که داره آقای جعفری ما که نباید خودمونو گول بزنیم. این وزیر درست میگه، تا کی شعار بدین الکی؟
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست در رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز، آماده این تا دیدگاه های شما رو دریافت بکنیم. در تهران شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی وروی راوانسیان کشیش بازنشسته کلیسای جماعت ربانی را به 3.5 سال زندان محکوم کرده. سایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان را پوشش میده، روز پنجشنبه خبر حکم زندان آقای راوانسیان را منتشر کرد. بکتاش خمسپور جزئیات بیشتری داره که با هم میشنویم.
بر اساس این گزارش، ورویر آوانسیان شنبه 16 شهریور به طور غیر علنی محاکمه و حکم محکومیتش پنج شنبه 14 آذر به او ابلاغ شد و همچنین از سوی دادگاه انقلاب به این کشیش ابلاغ شده بود که تا صدور رأی نهایی از برگزاری هر گونه جلسه و تماس با سایر مسیحیان خودداری کند. سایت محبت نیوز نوشته که کشیش ورویر آوانسیان بیش از 17 سال به عنوان کشیش رسمی در کلیساهای ارامنه و فارسی زبان ایران فعالیت می کرده، اما در حال حاضر به دلیل کسالتهای جسمی و نارسایی شدید قلبی، بیماری دیابت و چندین جراحی که تاکنون انجام داده، خود را از سمت کشیشی بازنشسته کرده است. سایت محبت نیوز افزوده که پس از پایان اولین جلسه دادگاه، وقتی قاضی از ورویر آوانسیان خواسته بود تا مجدداً به شعبه 26 دادگاه انقلاب مراجعه کند، این کشیش ایرانی ارمنی به او گفته بود به دلیل داشتن وقت قبلی برای انجام دیالیز در بیمارستان قادر نخواهد بود تا در آن تاریخ به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز از وی خواسته بود تا برای اثبات صحت سخنانش گواهی و یا مدارک پزشکی خود را ارائه دهد و او را تهدید کرد در غیر این صورت دادگاه اقدام مقتضی را انجام خواهد داد. کشیش ورویر آوانسیان 7 دی ماه 1391 و هنگامی که همراه با تعدادی از نوکیشان مسیحی فارسی زبان کریسمس را در خانه‌ای در تهران جشن گرفته بودند بازداشت شد. فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر مسیحیان و به خصوص نوکیشان مسیحی ایران در سالهای اخیر شدت گرفته است. افرادی که با تغییر مذهب خود از اسلام به مسیحیت می‌گروند با اتهام ارتداد مواجه می‌شوند که مجازات آن ممکن است مرگ باشد.
فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی یکی از نامزدهای بخش فیلم‌های خارجی گلدن گلوب شده. بیش از این رو از سمیرا قرایی بشنوید.
فیلم گذشته اصغر فرهادی نامزده جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی شد. اصغر فرهادی سال گذشته با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران، به درخواست او راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه میبیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است.
تا کی پاریس میمونی؟
هنوز بلیط برگشت رو اوکی نکردم. معلوم نیست.
تو نمیتونستی بجنگی که بیای یه وکیل بگیرید کاراتونو بکنه؟
چرا؟ خودم دوست داشتم بیام. دلم خواست بچه‌ها رو ببینم. ماریان رو ببینم. همه چی به خوبی تموم شد.
ولی انگار همه چی به خوبی تموم نشده، هیچ چیزایی هنوز باقی مونده.
نه، چرا همچی فکری میکنی؟
در این فیلم برنیس بژو و طاهر رحیم، دو بازیگر شناخته شده که فرانسوی، به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بژو با این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن سال 2013 شد. در گلدن گلوب سال 2014 فیلم گذشته با فیلم‌های آبی گرمترین رنگ است از فرانسه، زیبایی بی‌نظیر از ایتالیا، شکار از دانمارک و انیمیشن ژاپنی باد وزیدن می‌گیرد به رقابت خواهد نشست. گذشته در این حال نامزد دریافت جایزه اسکار در فیلم‌های خارجی نیز شده است. این فیلم در جشنواره کن سال 2013 نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد، اما در این رقابت جایزه نصیب فیلم آبی گرمترین رنگ است شد. با این حال آقای فرهادی در جشنواره کن موفق شد جایزه مستقل داوران را از آن خود کند. 71 مراسم جایزه گلدن گلوب روز 22 دی ماه سال جاری در بیورلی هیلز آمریکا برگزار می شود و همچون سال گذشته تینا فی و ایمی پولر میزبانان آن خواهند بود.
سمیرا قرایی بود. وقت بسیار محدود هست، اونقدر که فقط از شما تشکر کنم بابت همراهیتون. وعده